أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در توحید و شرک رسید به مرز توحید و شرک. اقسام شرک رو گفتیم خدمت شما، حالا مرز بین توحید و شرک کدام است؟ کجاست که اون طرفش شرکه و این طرفش توحیده؟ این مرز بین توحید و شرک میبایست که معلوم بشد و بحث دقیقی هم هست. ببینید، ما دو تا توحید داریم، یک توحید نظری داریم، یک توحید عملی. در نتیجه شرک هم همین تقسیم بندی میشد، شرک نظری و شرک عملی. وقتی میگیم توحید، مرز بین توحید و شرک، یعنی هم باید مرز نظریش معلوم بشد، به این که چه اندیشه ای، چه فکری شرک است، و هم مرز بین توحید و شرک عملی معلوم بشد که چه فعلی، چه عملی شرکالوده و چه فعلی و چه عملی توحیدی است. بنابراین ما مرز بین توحید و شرک نظری رو باید معلوم کنیم. چه اندیشه ای اندیشه توحیدی است و چه اندیشه ای اندیشه شرکالوده، و مرز بین توحید عملی و شرک عملی، چه عملی چه فعلی شرکالوده و چه عملی و چه فعلی فعل توحیدی است. خب، و این مرز بندی در اندیشه و در عمل مرز بندی دقیقی است که باید روشن بشه. یه سوال: آیا اگر کسی اعتقاد داشته باشد به موجودیت موجودی غیر خدا، این شرکه؟ قائل به شرک شده. یعنی اگر شما بخواهید موحد باشید، باید بگید در دنیا هیچ چیز نیست جز خدا، فقط در دنیا خدا وجود داره. لیس فی الوجود الا هو، فقط خداست. اگر شما بپذیرید که موجودات دیگری هم هستند، آیا این گرفتار شرک شده اید؟ یعنی اگر بخواهید موحد باشید، باید نوعی وحدت وجود رو بپذیرید که فقط در عالم هستی خداست که وجود دارد. اینجوره؟ خب، به حیث که اگر موجودی غیر خدا رو پذیرفتید، مشرک شده اید، اونم به شرک ذاتی. چنین است؟ جوابش روشنه، باطل این حرف. نه، چه اشکالی داره؟ شما وجود و موجودیت بفرمایید که بقیه موجودات رو هم بپذیرید، هیچ مانعی نداره. در عالم هستی یه اشیایی، یه موجوداتی وجود دارد و اونا غیر خدا هستند. اگر ما اونا رو بپذیریم مشرک نمیشیم. چرا؟ چون اونا مخلوقات خدا هستند. پذیرفتن مخلوقات خدا، پذیرفتن تجلیات فیض خدا، اینا با توحید تنافی ندارد، بلکه متمم و مکمل اعتقاد به توحید است. شما پذیرفته اید که خدایی که دارید، این خدا بفرمایید که مخلوقاتی دارد، خلقی دارد، مخلوقاتش هم یکی یا دوتا نیست، الا ما شاء الله خلق دارد و آفریده است. خب این چه تنافی دارد با توحید؟ نه، هیچ اشکالی ندارد. پس این که در عالم هستی موجودی غیر از خدا وجود دارد و اونا موجوداتی غیر از خدا وجود دارد و اونا مخلوقات ذات باری تعالی هستند، هیچ اشکالی ندارد. با اندیشه توحیدی تنافی نداره. سوال بعدی، آیا اگر برای این مخلوقات در جهان آفرینش و در جهان هستی تأثیر و تأثر قائل بشید، سببیت و مسببیت قائل بشید، آیا این شرکه؟ یعنی اگر من بپذیرم که این مخلوقات در هم اثر دارند، آتش در آب اثر دارد، آب در رویاندن گیاه اثر دارد، گیاه در این که بفرمایید که چرخه هستی شکل بگیرد و ادامه پیدا کند اثر دارد، اگر من این رو بپذیرم این یه قسم شرکه، که یا شرک در خالقیت باشد یا شرک در فاعلیت. یعنی توحید افعالی آیا این است که بگی فقط در عالم هستی مؤثر خداست، لا مؤثر فی الوجود الا هو؟ آیا توحید افعالی اینه؟ بنابراین بفرمایید که هر گونه تأثیر و تأثر و سببیت و مسببیت و علیت و معلولیت را از بقیه موجودات باید سلب کنی. بنابراین بله بفرمایید آتش نقشی در سوزاندن ندارد، آب نقشی در سیراب کردن ندارد، باران و برف در رویاندن ندارد، دوا در بهبود بخشیدن ندارد، همه اینا فعل خداست. آیا این رو باید گفت یا نه؟ اگر شما بپذیرید که در عالم هستی تأثیر و تأثری وجود دارد، هیچ اشکالی ندارد، با توحید تنافی ندارد. توجه می فرمایید؟ ظاهر این است که پذیرش این که این مخلوقات در همدیگه تأثیر و تأثری دارند هیچ مانعی ندارد، برخلاف اندیشه اشاعره و برخلاف قائلین به جبر. شما اگر در جهان هستی قائل بشوید به یک نظام علی و معلولی، به یک نظام سببی و مسببی، به یک نظام تأثیر و تأثر، پذیرش این با توحید افعالی خداوند هیچ تنافی ندارد. توجه می فرمایید؟ بلکه متمم و مکمل اعتقاد به خالقیت خداوند است. چرا؟ چون این مخلوقات نه تنها خلقشون از خداست، بلکه تأثیر و تأثر بخشیدنشون هم از ناحیه خداست. خداوند است که به اونها این اثر رو بخشیده است. توجه می فرمایید؟ بنابراین این تأثیر و تأثر اونا استقلال ذاتیشون نیست، اینجور نیست که خدا آتش آفریده است، اما گرم کردن آتش مال خودش است. نه، خدا آتش را با اثر خاصش آفریده است. پس اثر خاص آتش هم منتسب به خداست. آب را با اثر خاصش آفریده است و همینجور بقیه موجودات را. بنابراین اگر شما قائل بشوید که این مخلوقات در عالم هستی با هم فعل و انفعالاتی دارن، تأثیر و تأثیراتی دارن، شما مشرک نشده اید. نه، بله، اگر شما قائل بشوید که خدا آتش رو آفریده است، اثر آتش مال خودشه دیگه. توجه می‌فرمایید؟ مثل فرض بفرمایید که داستان یک بنا و بنا، یه بنایی یه ساختمونی رو می‌سازد، بنا می‌میرد، لکن ساختمان سالیان درازی پابرجاست. یه صنعتگری یک ماشینی رو میسازد، حالا اتومبیل یا ماشینای دیگه. صنعتگر میمیرد اما ماشین به کار خودش ادامه میدهد. اگر کسی مخلوقات رو اینجور ببیند نسبت به خدا، بله، این شرک، توجه میکنید؟ اما در فرضی که شما اینو نگید، چرا؟ چون گفتیم تو جلسات گذشته عالم هستی فیض است، یعنی آن به آن از ناحیه خداوند افاضه فیض میشد به عالم هستی. اگر یک آن افاضه فیض نشد، تمام عالم هستی چه میشد؟ فرو می پاشد. بنابراین داستان خدا و آفرینش خدا داستان بنا و بنا نیست، داستان صنعتگر و ماشین نیست. توجه فرمودی؟ خب چه اشکالی دارد خداوند این مخلوقات رو که آفریده است، تأثیر و تأثیر اونام از ناحیه خداوند است و این اثر را هم خداوند به او داده است؟ بله، اگر خداوند که خالق است اراده کند، اثر از دست این مخلوقش گرفته می شد. خدا اراده کرد آتش بر ابراهیم چه بشد؟ برد و سلام بشد. به اراده الهی آتش تسلیمه، دیگه تبدیل شد به برد و سلام، درسته؟ خب اگر این اراده نبود، پس ببینید اراده سوزاندن آتشم اونم خدا اراده کرده است، منتها اون سوزاندن در نهاد آتش نهفته و قرار داده شده. اگر خدا بخواهد اراده میکند آتشی باشد و نسوزاند، اگر خدا بخواهد، توجه میفرمایید، اراده میکند که از قضا چی؟ سرکنجبین صفرا فزود. اگر اراده الهی باشد، یک بفرمایید که شیئی اثر خودش رو از دست بده. باز مثلا کارد اثرش بریدن است. برای جناب اسماعیل در قضیه ذبح اسماعیل خدا اراده کرد این اثر از کارد برنده چه شد؟ سلب شد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اثرم مال خود خالقه. هم خالق شیء را آفریده است و همین اثر را به او عطا کرده است. بنابراین اگر شما قائل بشوید که در این عالم آفرینش یه اشیایی اثر داره، من این قرص که میخورم خوابم میبره، این قرص که میخورم دردم تسکین پیدا میکند، توجه میفرمایید، این شربتو که میخورم تبم میاد پایین، اشکالی نداره. عالم آفرینش عالم تأثیر و تأثر است. این خاصیت را چه کسی به قرص داده؟ به شربت داده؟ خدا داد. توجه میفرمایید؟ بنابراین این که شما بپذیرید در عالم آفرینش مخلوقاتی وجود دارد و این مخلوقات تأثیر و تأثر بر روی هم دارند و قانون علیت و معلولیتی هست و سببیت و مسببیتی هست، این اندیشه یه اندیشه شرکالود نیست، این یه اندیشه توحیدی است و با توحید تنافی ندارد. خب بیام سر یه نکته دیگه. یه نظریه دیگه وجود دارد و اون نظریه میگه خیلی خوب، ما میپذیریم اشیا مخلوقات آفریده های الهی تأثیر و تأثرهای طبیعی دارن. یعنی شما قرص میخوری سردردت خوب میشه، آب میخوری تشنه ده سیراب میشه، گرسنه هستی نون میخوری سیر میشه. تأثیر و تأثرهای مادی و طبیعی را اگر شما به اشیا نسبت بدهید اشکالی نداره، صحیحه. اما اگر بیایید به اشیا نسبت بدهید تأثیر و تأثرهای غیر طبیعی را، غیر عادی را، مثلا معتقد بشید که فرشته‌ای می تواند فلان کار را انجام بدهد، مثلا فرشته ای می تواند به من روزی بدهد یا روزی من را کم کند یا زیاد کند، یا معتقد بشوید یه شخصیت انسانی در عالم هستی می تواند یک تصرفات غیر طبیعی و غیر عادی و ماوراء طبیعت داشته باشد. این اعتقاد به قدرت ماوراء طبیعی مخلوقی، این شرک است. این یه نظریه است. یعنی اگر شما بگید این سنگ انگشتری من موجب میشد که انگشترم قشنگ بشه تو دستم، این صورت طبیعیشه، اشکالی نداره، این شرک نی. اما اگر گفتی این سنگ انگشتری من موجب میشد که رزق من زیاد بشد، این میشه شرک. یعنی اگر برای اشیایی و مخلوقاتی که هست شما آثاری ما وراء طبیعت قائل شدی، میشه شرک. اما اگه آثار طبیعی قائل شدی اشکالی نداره. بنابراین اگه گفتی آب میخوری سیراب میشی، اشکالی نداره، آب بخور سیراب، این مانعی نداره. اما اگه گفتی ماء و زمزم شفاءٌ من کل دائن و سقم، آب زمزم هر بیماری رو شفا میده، این شرک. چون برای این آب یک اثر چه قائل شدی؟ یک اثر ماوراء طبیعی قائل شدی. توجه کردی؟ به همین ترتیب پس اگر قائل شدی که تربت حسین علیه السلام شفاء من کل داء، شرک است. چون برای خاک چه قائل شدی؟ قائل یک به یک اثر ماوراء طبیعی شدی. توجه می‌فرمایید؟ اگر گفتی امام و پیغمبر یه خاصیت طبیعی عادی دارن، من میبینمشون، مسئله ازشون میپرسم، چیز یادم میدن، این اشکالی نداره. اگر گفتی من از این امام یا پیغمبر درخواست حاجت میکنم که من یه گرفتاری دارم شما حلش کنید برام، اگر گفتی که نیازی دارم، نیازمو برطرف کنید، اگر گفتی گناهی کرده ام، از خدا بخواهید گناه من رو خدا ببخشد، توجه می‌فرمایید؟ اینا درخواست آثار ماوراء طبیعی است. چرا؟ چون حالا به فرض اینا اگه میتونستن این کارا رو هم انجام بدن، در زمانی بود که چه باشن؟ زنده باشن. تازه اینم اول کلام پیش اینا. تا زمانی که زنده بودند بله میتونستن یه کارهای انجام بدن، وقتی مردن دیگه هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. اگر از مرده انتظار داشته باشید برای شما کاری انجام بدهد، این ترتیب دادن یک اثر ماوراء طبیعی است بر این شخص و این میشد شرک. خب شما ملاحظه فرمودید این اندیشه یه اندیشه است تحت عنوان نظریه‌ای که امروز به عنوان مسلک وهابیت شناخته میشد، که اشیا رو، هر گونه اثر ماوراء طبیعی رو ازشون سلب میکنه. میگه این گنبدها، این ذریح‌ها، این قبرها سنگ است و چوب است و آهن است و طلا است و نقره، هیچ خاصیتی ندارد. این قبور خاکه، خاک هیچ خاصیتی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ این یه اندیشه و فکری است به نام وهابیت، و وهابیت امروز یک متاسفانه در اجتماع ما به خودش خیلی جالبه و عجیب، یه چهره روشنفکری هم گرفته است که این اندیشه اندیشه مترقی است، متعالی است. توجه می‌فرمایید؟ خب آیا همین جوره؟ اگر شما اعتقاد ماورایی داشته باشید به یک موجود، این اعتقاد ماورایی داشتن شرک؟ توجه می‌فرمایید؟ جوابش این است چرا شرک باشد؟ اگر شما چجور میگین آقا آب کسی بخورد سیراب میشه، کی این خاصیت رو به آب داده؟ بله؟ غیر این است که خدا این خاصیت رو در آب گذاشته، شما آب میخورید سیراب میشه. حالا خدایی که این خاصیت طبیعی رو در آب گذاشته، چه اشکالی دارد در یک آب خاصی به نام ماء زمزم اون رو شفای هر بیماری قرار بده؟ مشکلش کجاست؟ قدرت چه ندارد خدا؟ بله اگر شما می گفتید این خاصیت ماء زمزم که این قدرت ماورایی رو دارد، این خاصیت زمزم مال خودشه، این خاصیت رو زمزم از خودش دارد، خدا به او نداده است، او وقت می شد چی؟ او وقت می شد شرک. درست، چون یه مخلوقی است که شما این مخلوق رو از خدا جدا کردی، گفتی این خاصیت مال خودشه، این از تو جیب خودش در آمده، اینا خدا بهش نداده، این خاصیت خودش برای خودش به وجود آورده، خب اینجا میشه چی؟ میشه شرک. اما اگه گفتی همون جور که این خاصیت طبیعی آب سیراب شدن است، خاصیت هم خدا به این آب خاص که آب زمزم است داده است که شفاء لکل داء و سقم، که وقتی می نوشی آب زمزم رو دعا کن و بگو که چی؟ اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاءا من کل داء و سقم. یا در مورد آب زمزم باز وارد شده، آبی است که اگر کسی بخورد سیر میشد، نه سیر آبا، یعنی گرسنگیش هم برطرف میشه. توجه میفهمید؟ خب شما هیچ آبی تو دنیا ندارید بخوری سیر بشی، آب نون میخواد، درسته؟ شما هرچی آب بخوری گرسنگیت برطرف نمیشد، اما آب زمزم رو میگد آبیست که طعامم درش هست، خوردی سیرم میشی غیر این که سیراب میشی. خب خدا در این آب این خاصیت رو نهاده، چه اشکالی داره؟ خدایی که در آب زمزم این خاصیت رو نهاده یا در آب ناودان طلای خانه کعبه، آب بارونه، ناودون طلا که میاد دارد که شفای هر دردی است، آیا اون خدا نمیتواند در یک تکه از تربت حسین شفای درد بگذارد؟ و کجاش میشه شرک؟ اگر کسی بگد این خاک این خاصیت را خدا به او داده است. چرا خدا این خاصیت را به او داده است؟ به خاطری که یه مدتی این خاک قرار گرفت در جوار کی؟ حجت خدا. وقتی قرار گرفت در جوار حجت خدا، خدا به او به عظمت مقام اون حجت، خدا به این خاک این خاصیت رو داد که بشد شفاء من کل داء و سقم. چه اشکالی داره؟ کجا شرکه؟ یه خاصیتی است که خدا به این خاک قرار داده است. توجه می‌فرمایید؟ چه جای این میشه شرک؟ یا اگر ما بگیم که آقا گناهکاری اگر به در خانه پیامبر یا امام برود و از اون پیامبر و امام درخواست بکند که من گناهکارم، برای من از خدا طلب چه کنید؟ استغفار کنید. و اون پیامبر و خدا برای او طلب، اون پیامبر یا امام از خدا برای او طلب استغفار کند و خدا به خاطر استغفار پیامبر و امام او رو ببخشد، کجاش میشه شرک؟ ما نمیگیم پیامبر و امام او رو ببخشد، لا یغفر الذنوب الا چی؟ الا الله. خدا فقط گناه میبخشد، اما پیامبر و امام که میتوند استغفار بکند که؟ مگه فرزندان یعقوب پیامبر نیمدن پیش پدرشون یعقوب گفتن یا ابانا استغفر لنا؟ و مگر یعقوب نگفت سوف استغفر لکم، به زودی من برای شما طلب استغفار خواهم کرد؟ گفت یا نگفت؟ گفت دیگه. خب وقتی که گفت، توجه می فرمایید؟ خب تو خود قرآن اینا رو نقل می کنه. حالا چه فرقی دارد؟ آیا این فقط مخصوص یعقوب بود؟ بقیه پیامبران نمیتونن استغفار کنن؟ خب واضح هست که بقیه پیامبران هم قدرت این استغفار رو دارن. شما تو خود قرآن کریم دارین که بله اگر کسانی که ظلم کردن به خودشون جا او که آمدن پیامبر ما پیش تو و از تو طلب استغفار کردن که تو براشون از خدا بخوا که خدا ببخشد اونها را و تو براشون استغفار کردی من اونها را میبخشم. اینم نسبت به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. و آیا تفاوتی هست بین پیامبر در زمان حیات و مماتش؟ توجه می فرمایید؟ که بگه بله آقا پیغمبر تا وقتی زنده است این کار ازش میاد، وقتی مرد دیگه این کار ازش نمیاد. مرده که نمیتونه دعا کند، که زنده میتوند دعا کنه. توجه میفهمم؟ این مسلک، مسلک وهابیت و تمام اینا رو شرک میدوند. بنابراین ما باید که وارد یه بحث جداگانه ای بشیم با پیروان مسلک وهابیت. اما حالا اینجا مرز بین توحید و شرک رو معلوم کنیم، بعد میریم جلو ببینیم که این حرفایی که وهابیا میگن آیا شرکه یا شرک نیست. مرز توحید و شرک چیه؟ مرز توحید و شرک در فکر و اندیشه و نظر، مرز توحید و شرک نظری، این کلمه قرآن است: انا لله. هر جا شما هر موجودی رو، هر خاصیتی رو، از چه خود موجود، چه خاصیت طبیعیش، چه خاصیت ماوراء طبیعیش، هرگاه شما اون رو از خدا دیدید، این میشه چی؟ این میشه توحید. انا لله. هرگاه از خدا دیدید گفتید آقا خدا این آفریده، خب دیگه شرک. آقا خدا این خاصیت رو بهش داده، این خاصیت طبیعی را، دیگه شرک. آقا خدا این خاصیت ماوراء طبیعی رو بهش داده، خدا خاصیت ماوراء طبیعی رو بهش داده، بازم دیگه شرک نیست. توجه فرمودید؟ مرز توحید و شرک عقیدتی، نظری، فکری در اندیشه انا لله هست. اگر گفتی خدا بهش داده، مال خودش نیست، خودش استقلال ندارد. ترجمه. اگر شما گفتید عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام، که قرآن میگه مرده زنده میکرد، کور شفا میداد، بیماری ابرس شفا میداد، بله و بقیه اعجازهایی که داشت، اگر گفتی عیسی خودش بالاستقلال این کارا رو میکرد، میشه چی؟ شرک. اگر گفتی همونجوری که قرآن میگد که عیسی این کارا رو میکرد، میگفت من به اذنهی، با اجازه خدا، به قدرتی که خدا به من عطا کرده است، من چنین میکنم، دیگه شرک میشد؟ دیگه عیسی از خودش نمی کند، میگی خدا این قدرت رو بهش داده است، میشه توحید. لذا عیسی قرآن میگه این کارها رو میکرد، اما هر کدام که این کارها رو میکرد میگفت به اذنهی، همه این امور، این اعجاز به اجازه خداست، به رخصت الهیست، به اراده الهیست. پس مرز بین توحید و شرک در اندیشه این کلمه قرآن انا لله، ای گفتی این خاصیت رو خدا بهش داده، مال خودش نیست، خودش استقلال در اینا ندارد، این میشه توحید. هر جا گفتی این خاصیت مال خودشه، ولو یه خاصیت طبیعی باشه، ای گفتی آقا این تریه آبا، این تریه آبا خودش برای خودش جعل کرده، میشه شرک. گفتی نه آقا این تریه آب خاصیتی است که خالق هستی به او عطا کرده، میشه چی؟ میشه توحید. توجه کردی؟ پس مرز بین توحید در اندیشه میشد این که اگه از خدا دونستی آب زمزم شفاش از خداست، تربت حسین شفاش از خداست، خب استجابت دعا تحت قبت الحسین علیه السلام، این خدا به اون قسمت این خاصیت رو داده است. خب البته واضح است به برکت او شخصی است که داخل این قبه هست، لکن خدا این خاصیت رو داده به اون مکان. توجه می‌فرمایید؟ اینا میشه عین توحید، میشه عین توحید. خب این مرز بین توحید در اندیشه و فکر و نظر و عقیده. بیام توحید عملی، چه کاری شرک‌آلوده چه کاری نتوحیدیه. مرز بین توحید و شرک عملی هم جمله بعدی همین، لنگه بعدی همین کلام قرآنی است. انا الیه راجعون، هر عملی، هر فعلی، هر کاری شما را به چه برساند؟ به خدا برساند. میشه چی؟ میشه فعل توحیدی، میشه عمل توحیدی. انا الیه راجعون، اگه شما این رایی که داری میری به خدا میرسد، برا خداست، خدا رو داری میبینی پشتش، میشه توحید. اگر نه غیر خدا داری میبینی، مسیر مسیری است که به خدا نمیرسی در آخر کار، میشه شرک. توجه میفرمایی؟ ولذا مثلا مسلک وهابیت میگه زیارت قبور یعنی چی؟ ای که برند و سنگ و چوب و خاک ببوسن چه خاصیتی دارد؟ زیارت قبور چه خاصیت؟ میگم آقا اینا حجج الهی هستن، اینا راه خدا را به ما چه میکنن؟ نشان میدهند. ولذا شما ملاحظه کنید، میخونید در زیارت جامعه که سندش معتبره، شما میخونید انتم السبیل، درسته؟ انتم الادلاء علی الصراط. خب این جملاتی که دارید که شما سبیلید، شما راهید، شما دلیل راهید، دلیل یعنی چی؟ راهنما. شما هر راهی میرید یه راهنمایی داره، حالا یا راهنما یا آدمه یا یه تابلویی است جلوی شما قرار دادن، از این ور برو از اون ور برو. شما راهنما هستید. توجه میکنید؟ انتم السبیل، انتم الادلاء علی صراطه و امناء علی بلاده. ببینید امناء اهی علی بلادهی. توجه میفرمایید؟ شما امین خدا هستید در سرزمین‌های خدا. خب وقتی شما دارید اینجور میگید، پشت سر این حجت خدا، این امام، دارید چرا میبینید؟ دارید خدا رو میبینید. وقتی این جوره، این میشه عین توحید. انا الیه راجعون. هر عملی که شما در پس اون عمل خدا رو میبینید، عمل میشه توحید. هیچ شرکی درش نیست. و هر عملی که شما در پس اون عمل خدا رو نمیبینید، توجه میفرمایید؟ اون عمل میشه شرکالود. حالا ممکنه کسی بگه آقا ما یکی داریم، یه همسایه داریم، این میره زیارت امام رضا مثلا، میگه منو آقا امام رضا کارامو درست میکنم، من با خدا کاری ندارم. خب مثل اون بنده خدا که گرگ به گلش زده بود، گفته بود که دیگه که کاری نمیشد، که یه گله گرگ افتاده است تو گله، دیگه هیچ کاری نمیتوند کسی بکند. گفت بگو خدا. گفت دیگه از خدا هم گذشت، میگه حضرت عباس یه کاری بکنه. خب اگر کسی یه همچی فکری دارن، یعنی او گمان میکند امام رضا علی نحو استقلال کاراشو درست میکنند، یا اعتقادش بر این است که حضرت عباس، ابوالفضل العباس علیه السلام، یه کارایی میتوند بکند که خدا نمیتوند بکند، نعوذ بالله. اگر کسی یه همچی فکری، یه عوامی که اندیشه بله ضعیفی دارد، اگر یه همچی فکری داشته باشد، خیلی خوب، این در فکر اندیشش داره خطا میکنه. به او نباید گفت به زیارت امام رضا نرو، به او باید گفت توحید رو یادش بدید، زیارت ازش نگیرید. توجه میفرمایید؟ او زیارتش سر جای خودش، اما درستش کنید، بگون آقا اگه امام رضا هم برا تو حاجتی رو برآورده می کند، چرا امام رضا این کار رو می تواند انجام بدهد؟ چون تقرب به خدا دارد، چون حجت خداست، چون امام هشتم است. توجه می فرمایید؟ چون با خدا پیوندی دارد. خیلی خوب. و از ناحیه خدا به حضرت این افاضه شده است که تو که امام رضا رو میخوانی، زیارت امام رضا میری، امام رضا حاجت تو را به اذن الله چه عطا کنه. خب این نمیگیم اگه فکرش این باشه خطا نکرده، خطا کرده است. مثل همون که گفت خدا دیگه نمیتونه حضرت عباس کاری بتوند بکنه، خب اینم خطا کرده، اما نباید به او گفت نه حضرت عباس رو ول کن، باید بهش گفت اون چه که ابوالفضل العباس قدرت در دنیا و در عقبا دارد، همه اون قدرت از ناحیه کی به او افاضه شده؟ از ناحیه خدا به او افاضه شده. خدا این قدرت رو به او داده که الانم بعد از مرگش و شهادتش توان انجام یه اموری رو دارد، حاجت مردم رو برآورده می کند به اذن الله. توجه می فرمایید؟ بنابراین اگر یه وقت کسی یه جایی در فکرش دوچار خطاست، شما خطاهاشو تصحیح کنید، نگون بله پس کسی دیگه نباید بره زیارت امام رضا. حرف نشد. شما زیارت رو به او که میرد نگو زیارت غلطه، بگید چی؟ بگید آقا باید به او توحید آموخت، نه زیارت رو از دستش گرفت. وقتی هم شما براش توضیح بدین قبول میکنه، توجه میفرمون. بنابراین این نکته رو یادتون نره. الان دو تا مرز معلوم شد، مرز توحید و شک در فکر و اندیشه و عقیده. انا لله، هر چی رو گفتید از خداست دیگه شرکالود نخواهد. مرز توحید و شرک در عمل، انا الیه راجعون. اگه میره زیارت امام رضا به خدا نزدیک میشه، اونجا میره توبه میکنه، استغفار میکنه، نماز میخونه، تصمیم میگیره آدم بشه، این میشه زیارتی که توحیدیه. چه مشکلی داره؟ تعجب میفهم. اما خدای نکرده اگر یه کاری انجام میده اما با این کار از خدا دور میشه، حواستون هست؟ بندگان خدا رو دارد میکشد به اسم این که میخوام به خدا تقرب پیدا کنم. خب خلق خدا رو بر چه گناهی میکشی؟ چه جرمی میکشی؟ اینایی که شهادتین میگن و نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن، بنده خدان و شهادتین میگن، به چه جرمی میکشی؟ من میکشم اینا رو که به خدا نزدیک بشم. حواستون هست؟ خب این عمل شرک آلوده. بنابراین بله، مرز بین توحید و شرک رو برای شما معلوم کردیم، همین قدر فکر کنم کافی است. حالا چون تعرض پیدا کردیم نسبت به چی آقا؟ چون تعرض پیدا کردیم نسبت به این عقیده وهابیت که وهابیون الان شما هر کاری میای بکنی میگه شرک شرک شرک. ببینیم آیا این فکر وهابیت یه فکری است که مطابقه با قرآن و حدیث و سنت است، مطابقه با اسلام است، یا مطابقه با اسلام نیست؟ یه اندیشه مندرآوردی است. خدا و قرآن و پیغمبر این رو نگفتند، این یه فکر مندرآوردیه یه دانشمندی است به نام ابن تیمیه که در عصر خودش از او کسی قبول نکرد. قرنهای بعدی یه آدم سخیف و ذهنی در شبه جزیره حجاز متولد شد که پدرش و برادرش او را تکفیر کردند که محمد ابن عبدالوهاب بود، و او آمد و فکر ابن تیمیه را در قرنهای گذشته چه کرد؟ رواج داد. و این فکر را که رواج داد، توجه می‌فرمایید، این اندیشه را رواج داد به کمک دست سیاست. دست سیاست هم همراهیش کرد و این اندیشه رو رواج داد. الانم توسط پول و دلارهای نفتی سعودی این فکر دارد تو دنیا نفوذ پیدا میکنه. آیا این یه فکر قرآنی است؟ یه اندیشه توحیدی است یا نه؟ این طلب شما. اول از قرآن شروع میکنیم. ببینیم قرآن اینا رو شرک میدوند یا قرآن این امور رو شرک نمیدوند. بعد قرآن یکی یکی مختصر البته چند واژه رو بررسی میکنیم: شفاعت، توسل، تبرک، توجه میفرمایید، زیارت قبور، بفرمایید این واژه های به این نحو را بناء بر قبور، ساختن گنبد و ذریح و بفرمایید اینا. شما میدونید همین امروز دو مرتبه در کربلا یه انفجار بوده است. حالا اینایی که رفتن زیارت امام حسین چه گناهی کردن؟ غیر اینکه اونجا نماز میخونن، دعا میخوانن، خدا رو میخوانن. توجه میکنید؟ بنابراین اینا را دیگه به مناسبت اینکه وارد شرک شدیم، این فکر را هم که مدعی هستن فکرشون توحیدی است، ما میگم اتفاقا فکر اینا توحیدی نیست، بلکه اینا مشرکن، خداشون مشرکن. این فکر شرکامیز است و شرکالوده. چرا میگم شرکا؟ برای اینکه میگه شما باید اشیا را اون نیروی ماورا و طبیعیشا بگید نیست، اعتقادی بهش نداشته باشی. خب یعنی گمان میکند این نیروی ماورا و طبیعی اشیا مال خودشونه و بنابراین چون مال خودشونه اگه شما قبول بکنی میشه شرک. خب همین شرکه که تو این نیروی ماورا و طبیعی رو مال خود این شی بدونی. اگه مال خودش بدونی میشه شرک. خب من مال خودش نمیدونم، من میگم این نیروی ماورا و طبیعیش هم خدا بهش داده. تویی که میگوی نه این مال خودشه، تو مشرکی. من مشرک نیستم، من میگم نیروی ماورا و طبیعی هم خدا به این جسم داده. پس در واقع خداشون در دام شرک افتاده اند، اما تمام مسلمان ها رو مشرک میدانن. اگه شما بدونید اینا چه جنایت هایی کردن در ابتدای ظهورشون، مردمان مدینه رو کشتن، مکه رو کشتن، طائف رو کشتن، آمدن در عراق کربلا رو غارت کردن، تو کربلا جوی خون راه انداختن، نجف آمدن تا پشت سور نجف آمدن، دیوارهای نجف، اما چون نجفی ها مقاومت کردن نتونستن وارد نجف بشن، برگشتن نتوانستن وارد نجف. چه جن اینقدر اینا تا حال آدم کشتن که و همه را مسلمون کشتن. جالب این است، یعنی یک بار از ناحیه اینا تیری، اسلحه‌ای، شمشیری به طرف غیر مسلمان برداشته نشده است، فقط مسلمون کشتن و مدعیان توحیدن و بقیه رو مشرک میدونن. توجه میفهم؟ شما تو جنگ 33 روزه لبنان دیگه بود دیگه، به صراحه اعلام کردن چی؟ هیچ دفاعی از حزب الله لبنان نکردن، بلکه گفتن یهودی ها و صهیونیست ها به نظر ما از این حزب الله لبنان که بچه شیعه های لبنانن چی هن؟ بهترن. تعجب میفهم؟ لذا یه تیک که مجبور میشین چند جلسه وارد بشین به خاطر بحث شرک به اینایی که مدعی توحیدن و بقیه رو مشرک میدانن، ببینیم حرفاشون درست میشه یا نه انشالله از جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.